و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. دیشب بحث فهم رو با یک شیوه خاص برای شما عزیزان و سروران خودمون بیان کردیم. فهم، یک مروری بکنم و وارد بحث جدید بشیم. فهم در روابط مختلف مانند زناشویی رکن، در رفاقت رکن، در ارتباط والدین با فرزندان و بالعکس فرزندان با والدین رکن، که از همه اینا یک همفهمی اگر اتفاق بیفتد از اون تعبیر میکنیم به تفاهم. تفاهم یعنی چی؟ یعنی طرفین یکدیگر را فهم کنند. بعد بررسی کردیم بسیاری از دعواها، تنشها، اختلافها، جداییها و خدای نکرده طلاقها هم اغلب از چی به وجود میاد؟ از عدم تفاهم. بعد بیان کردیم اینکه فهم گاهی معادل با چیست آقا؟ با درک، و متفاوت از تحصیلات و مدرک. ممکنه کسی مدرک عالیه داشته باشه اما دارای فهم بالایی نباشه. چه نزدیک است جان تو به جانم که هر چیزی که اندیشی بدانم. این کم اتفاق میفته. حالا وارد دین بشیم. در دین بینش قرآنی مطرح کردیم که فهم دین معادل است با شعور دین، نه علم دین، نه سواد دین، نه معلومات دینی، نه تحصیلاتی که رشته علوم مثلا قرآن حدیثه بر فرض. با این پیش زمینه ممکنه من طلبه‌ای باشم که علم دینی دارم اما فهم دینی ممکنه. ممکنه علیکم السلام و رحمت الله من دانشجوی ارشد الهیات باشم اما فهمی از قرآن نداشته باشم. درست؟ پس میگیم گاهی شعور دینی، لایشعورون، گاهی تفقه در دین مطرح میشه. لیتفقه فی الدین، آیه نفر. راه‌های قرآنی رسیدن به فهم رو اشاره کردیم، گفتیم عبرت گرفتن، سفر کردن با اون شرایطی که برای سفر مطرحه، تعقل، تفکر و امثال ذلک، و دعا. دعا هم به ما سفارش کردن بعد از هر نماز بگید اللهم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فهما و علما. این فهم اگر نباشه، اون علم، علم نافعی که مد نظر روایات هست نیست. بعد ورود پیدا کردیم، مرور میکنیم با همین دارو، بعد ورود پیدا کردیم به روایات. روایات تأکید دارن بر درایت در روایت، نه فقط روایت، که حتی تند حرف میزنه معصوم، میفرماید العاقلو یعملو به درایت و الجاهل یعمل به روایت. فلان کس میگه آقا چقدر قرآن حفظی؟ خیلی 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 حافظ قرآنه، اما فهم قرآن نکرده. مثل حجاج ابن یوسف ثقفی، رده های پایین ترش مثل من. بسیاری از آیات قرآن رو بلدم، شاید حفظ باشم، شاید اگر بخوام در سرند تجزیه و ترکیب بیام بگم این اینجاش جار رو مجروره، اینجا مضاف مضافون الیهه، اینجا ضمیر عطف به اول می شود، اینجا تصدیره، اینجا تشبیبه، اما نفهمم منظور خدا از این حرف چیست، چون در ظاهر ممکنه نباشه. لذا مولا علی می فرماید که شما همتتون رو بذارید تو فهم دین. خب بعد عرض شد که فهم دین چی میخواد؟ یک، اول جامعیت علمی، چون علم ناقص و نقص در علم بزرگان میفرمایند بدتر از جهل مرکبه، بدتر از جهل محضه. چرا؟ من اگر عقایدم بر اساس دریافتهام از دین باشد و غلط باشد یا ناقص باشد، چون پشتوانه زورداری به نام عقیده داره، آدم میکشم، خوشحالم که میرم بهشت. عقیده من باعث میشه که یا خودم رو میکشم یا دیگران رو. من مثلا علم دارم که من میرم بهشت، باور که کردم اگر کسی رو بکشم میرم بهشت، میرم، شاید خودم کشته بشم، ولی انقدر اون باور آدم رو هول میده، لذا برداشت ناقص از دین از جهل بدتر. خود جاهل نمیدونه دیگه، جاهل محض نمیدونه، که حالا بزرگان فلسفه میفهمن جاهل محض نداریم. یک، جامعیت علمی. دو تا روایت طرف خونده، چهار تا کلاس درس مثل من خونده، یا یه دکترا گرفته، یا یه مثلا لقب مثلا ثقت الاسلام گرفت، این کافی نیست. تازه باید بیای شروع بکنی از همه این دانستهات که جامعیت علمی است، طهارت عملی رو هم به اون اضافه بکنی، تهذیب و تهجد و امثال ذالک، که این علم تو رو به بیراهه نبره. تازه اینجا تو آدم خوبی میشی، بازم فهم از دین ممکنه داشته باشی، ممکنه نداشته باشی. سومین رکنش که خیلی مقفول مانده، هم موقعیتی، هم جایگاهی، یا به تعبیری که البته تعبیر ناقصه، همزاد پنداری. در مورد معصوم این مسئله کاملا حاصل نمیشه. ما هیچ وقت نمیتونیم همزاد پنداری کامل با معصوم بکنیم. خب حجت خداست، اون مجهز به یک چیزی به نام وحی یا الهام. ما بکشیم خودمونو، کشف داریم، شهود داریم، اما وحی که نداریم که، حداقل وحی تشریعی نداریم. ممکنه کسی برسه به جایی که وحی انبائی داشته باشه. پس ما نمیتونیم جای امام قرار بگیریم. اما اینطوری هم نیستش که کلن بگن شما نمیتون هیچ فهمی از امام نداشته باشی. چجوری اینو ما فهموندن؟ با چی؟ با تشبیهات. چرا گاهی اینها رک و روراست حرف نمیزنن؟ با تشبیه و استعاره و کنایه حرف میزنن، چون تو این تشبیه ها یه چیزی مطرحه به نام وجه شبه، که اون وجه شبه گاهی بین ما و اون انسان کامل مشترکه. از طریق اون وجه شبه ما میتوانیم به ساحت اون امام، اون معصوم یا اون پیغمبر چیکار کنیم؟ رابطه ای پیدا کنیم جهت فهم اون. اینا رو دیشب با هم مرور کردیم دیگه، درسته؟ حالا اینم بهتون بگم، قرآن خیلی کد داره. فقط هم فکر نکنید راجع به امامه، راجع به همه حجج الهیه. ببینید، و جاهدو فی الله حق جهادهی هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. به شما میگه چی؟ ملت ابیکم ابراهیم. ابراهیم هم پدر امته، انا و علی هم ابوا هذه الامه است، یعنی موسی هم پدر امته، عیسی هم پدر امته، علی هم پدر امته، حسین هم پدر امته، که السلام علیک یا ابا عبدالله. درست؟ از این طریق مای پدر و مای مادر، از طریق درک و فهمی که نسبت به فرزندونمون داریم، بچه داریم دیگه، اغلبمون بچه داریم، رشهی و شمهی از رابطه حجج الهی رو با شیعیانشون میتونیم بفهمیم. اینجا فهم پیدا میکنیم از کلام علی. چرا؟ چون در اون جایگاه، یعنی پدری قرار داریم یا مادری قرار داریم. ما که معصوم نیستیم، ما که عصمت که نداریم، ما که علم لدنی نداریم. مرحوم غزالی، با اینکه عهد کردم که از این چیزی که نوشتم عدول نکنم، ولی سخته برام، مرحوم غزالی آخرین کتابش سر العالمینه دیگه. تو این کتاب شما نگاه کنید، اونجا هم میگه علم لدنی امکانش وجود دارد، وقوعش رو میگرده تو کل صحابی، میرسه به امیر المومنین. خب ما که علم لدنی نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. حالا میخوایم علی علیه السلام رو بفهمیم، چون اگر بفهمیم گفتیم چی میشه، چه کنیم؟ حداقل پدر که هستیم، زهرای مرضیه مادر که هستیم. رسول خدا فرمود منم یکی از شؤوناتم پدر بودن. بعد بیان شد مراحل بالای معرفت که گوهر ثمین اکسیر اعظمه، با چی حاصل میشه آقایون؟ معرفت با فهم حاصل میشه مراحل بالاش. علی را که فهمید؟ در روایت داریم پیغمبر اکرم جلو یک جماعت بسیار زیادی، حواشی روایت بماند، فرمود یا علی کسی نشناخت تو را جز من و کسی نشناخت مرا جز تو و کسی نشناخت ما را جز خالقمان. اینطور نیست که هیچی هم نشناسیم. تشبیه برای همین اومده وسط. یه نکته بگم برای اهلش. حالا که بحث فهمو گرفتی، که انشالله فهمیدی، به سادگی میشه تطبیق داد روایاتی که اهل علم با امام زمان درگیر میشوند و با اون مخالفت میکنن برای چیست. اومدی یه کتاب خوندی، یه صفحه رو باز کردی، یه روایت اومد که بسیاری از مثلا اهل علم، اهل فضل با حضرت صاحب الزمان درگیر میشن، مخالفت میکنن. اینجا میگینه که عالمن، چرا یه دفعه برمیگردی مرور میکنی میگه آه مشکل فهمه، او کلام حضرت رو نمیفهمه. میدونی چرا نمیفهمه؟ من این حرفو میارم تو غیبت نعمانی، میگه برخی از علما میگن ای پسر فاطمه، میشناسنش، علم پیدا میکنن پسر فاطمه است، نمیگن توی غریبه ای، تا اینجا شناختنش. ای پسر فاطمه برگرد همون جایی که بودی، ما به تو احتیاجی نداریم، اختلاف انداختی بین مردم. غیبت نعمانیه دیگه. هر که عمری، آقایون اینجا رو خیلی دقت کنید، جوونا اینا رو میگم که زیرا به شبهه های مقدرتونم بزنم، خواهرا خیلی دقت کنید، کسی که عمری بر مسیر فهم در دین حرکت کرد، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال فهمید، بعد که رسید به پایان فرصتش در دنیا، هممون باید بمیریم دیگه، درست آقا؟ هممون یه روزی میمیریم دیگه. وقتی این آدم به مرحله مرگ رسید، روح که از بدن خارج شد، جنازه هنوز وسطه، هنوز خاک توش نریختن، نریختن خاک، نریختن روش، من و شما رو فرقی نداره، پایان عمرتون. انسان گیجه چه اتفاقی افتاده. اینو از روایات دارم عرض میکنم. مثل آدمی که 100 تا مشت تو سرش زدی، یه جمعیتی رو میبینه، بدنشو با خودش با فاصله میبینه. اینجا شارع مقدس میاد وسط، میگه من هستم، اینو بگیرید تکونش بدید، تکونش بدید به خودش بیاد، چون اینجا خیلی شلوغه. هزار جور حرفم میزنن، فبصره که یوم الحدید، اینم دیدش باز شده، گوشش باز شده، همه این حرفا رو میشنوه، لذا خیلی گیج شده. دوستی داشتم سابق، من با برخی از صوفیه نوجوان که بودم هش و نش داشتم، این میشنید که افراد چی میگن. یه روز سر چهار راه ولیعصر بودیم باش، دوید رفت یه جای دیگه، گفتم کجا رفتی، چی شد فلان، گفت من دیدم، محاسن بلندی داشت، لباس خاصی داشت، گفت من دیدم وسط چهار را که قرار گرفتم، چراغ که سبز شد، افراد به جهت لباس و ظاهر من در حدود 200-300 نفر دارن در مورد من قضاوت میکنن و من همه رو شنیدم و دیدم دارم دیوونه میشم، فرار کردم از اون صحنه، برم بیرون، حرفا ختم بشه. حالا تویی که میمیری بدن تو اینجا میبینی، بابات یه چیزی میگه، بچت یه چیزی میگه، زنت یه چیزی میگه، رفیقت یه چیزی میگه، دیوونه میشی. اینجا میگه بگیرش اینو بذارش تو قبر تکونش بده. تکونش که دادی بازم ممکنه نفهمه، اسمشو بیار، اسم باباشم بیار که این اسم مشترک با یکی دیگه نباشه. و اونجا بهش چی بگو؟ چون این مدتی بر مسیر فهم بوده، بگو اسم، افهم، 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 یا فلان ابن فلان. کسی که یه عمری نفهمید اونجا هم بعیده بفهمه، اما کسی که عمری فهمید، حالا که اسمشو بردهن تو این گیج و بیجی و بوهبوهه حرف و سخن و فشار مسائلی که روح از بدن جدا شده، بهش میگن بفهم، بپذیر که مردی. خب حالا بفهمم که چی؟ ان الموت حق، ان ناکرا و نکیرا حق. اینا رو بپذیر، چون دیگه کسی نیست به چیزی بگی که بفهمی، بپذیر. اینجا با حلاجی ابتلاعات روزانه والدین در مواجهه با فرزند خیلی چیزها رو شما میفهمید، حتی اگر به کتاب مراجعه نکنید. رابطت با فرزندت چطوره؟ خیلی چیزها رو میفهمی. گفت یا رسول الله، مادره نشسته بود تنور رو پر از آتش کرده بود، میخواست نون درست کنه. رسول خدا داشت رد میشد، صدا کرد یا رسول الله، زد زیر گریه. آفهمون چیه؟ گفت این بچه ای منه. گفت خب. عرضه داشت خدا منو که مخلوقشم بیشتر دوست داره یا من این بچه‌مو؟ آقا فهمود خدا. گفت من این بچه‌مو میتونم تو این تنور بسوزونم، چرا خدا میسوزونه؟ رسول خدا فرمود اختیار چی میشه؟ اگر این بچه خودشو انداخت تو تنور چه؟ مادر نمیسوزونه. اما اگر بچه خودشو انداخت تو تنور چه؟ اینا رو چطور میتونیم بفهمیم با این رابطه؟ در مورد معصوم گذر کنیم. ماشاءالله به این همه تفکر و دقت، مرحبا به شما. در مورد خدا هم تشبیهی وجود نداره، یه تشبیه های ریزی وجود داره. مثلا اینکه تو رازق فرزندتی، قول دادی عمل کن. خدا چیه؟ خدا هم رازقه. تو خالق فرزندتی، از جمع بین زن و مرد و مباشرت بین این دو خلقت اتفاق میفته. تو به وجودش آوردی، چقدر دوستش داری؟ یه چیزایی از دوست داشتن خالق نسبت به مخلوق رو میفهمی. خب حالا چون خدا میدونه چی خوبه چی بد، میاد مطرح میکنه اینو در قالب واجبات و محرمات. بعد اینها رو توسط قرآن، حجج الهی، وحی و روایات به بنده هاش میرسونه. میگه این کار بده، این کار غلطه، این کار خوبه، این کار پسندید است. حالا ممکنه من نفهمم، مثل تو که به بچهت میگی این کار رو بکن، بچه رشد نکرده، نمیفهمه. خب اون نمیفهمه، تو هم نفهمی، تو هم نگی. ببین رابطه با خدا چقدر درست میشه. بابا جون اینو نخور، بهت میگم اینو نخور. بچه نمیفهمه ضرر یعنی چی، عواقب پیامد یعنی چی، میخوره. بابا جون بلند شو دو رکعت نماز صبح بخون. چطور میشین تا رفیقت تا صبح حرف میزنی؟ تو قهوه خونه بعضیا هستن 3 ساعت بیشتر میشینن. باور بفهمی من این حرفا رو میزنم، بچه‌ها میگن نه اینایی که شما میگی. اما حالا بگو 10 دقیقه نماز مثلا ظهر بخون. میگه چرا من باید نماز بخونم؟ اگه توحید خونده بودی، خدا رو تو اصول دین تحقیقی شناخته بودی، میفهمیدی که خدا فعل عبث نداره، امر عبث هم نداره. اینی که میگه رو حساب کتاب میگه، حالا که رو حساب کتاب میگه من نفهمیدم، اما میفهمم که خدا کار بی حساب کتاب که نمی کنه. چرا بزرگان که فهیم بودن عشق می‌ورزیدن به انجام واجبات؟ اینجا رو می‌فهمیم. مثلا ناراحتی، تو از بچت ناراحت میشی یا نمیشی؟ همین رابطه بین خدا و بندش وجود داره. عبارتی داریم مثلا، ببخشید عذرخواهی میکنم چون عبارته میگم، کسانی که مثلا خودارضایی میکنن، اینا روایت ماست، روز قیامت خدا با اینا حرف نمیزنه. چرا اینجوری با ما حرف زده؟ من با تو حرف نمیزنم. به خاطر اینکه تو هم از بچت ناراحت میشی میگی چی؟ میگه با من حرف نزن، کار زشتی که تو کردی، من واقعا ناراحت شد، با من حرف نزن بابا، مامان با من حرف نزن. بچه کوچیک، یادمون رفته، بچه کوچیک دق میکنه اگر پدر مادر باش حرف نزنن. این روایت رو تازه میفهمی، خدا با ما حرف نمیزنه. شما مثلا فرزندت صبح از خواب بلند میشه و میسته نماز میخونه، یک نماز خوشگلی داره میخونه، تو چقدر لذت میبری؟ به وقت بلند میشه جمع و ترک میکنه میره نماز میخونه. دخترت حجابش رو رعایت میکنه، عفتش رو رعایت میکنه، حیا داره، تو چقدر لذت میبری؟ دخترت یا پسرت خوب درس میخونه، صفش اول میبرنش، میگن این شاگرد اوله، تو چقدر لذت میبری؟ از انجام تکالیف الهی خداوند لذت میبره، بندش این کار انجام میده. لذا در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود جوون بلند میشه نصف شب میگه وضو بگیرم دو رکعت نماز بخونم، واجبم نیست، قبل از آن صبح، بعد از آن صبح، قبلش که نماز بهتر نشد بعدش دو رکعت نماز بخونم، با خدا بخونم. خدا صدا میکنه ملائکه رو، میگه نگاه کنید به این بنده من، نگاه کنید چطور به خاطر عشق به من بلند شده نماز میخونه، من به این افتخار میکنم. این که امیرالمومنین فرمود کونو لنا زینا، امام صادق فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، یعنی همین دیگه. تو بچه داری، بچت جاده میسازه، طبیب میشه مردم رو درمان میکنه، صنعتگر کار مردم رو راه میندازه، باباشو تو خیابون میبینن یا مادرشو میبینن میگن این بچه تا خدا حفظش کنه، مادر چه لذتی میبره. وقتی یه بنده مفیده برای جامعه، خدا همینجور لذت میبره. مفیدتر از امیرالمومنین؟ مفیدتر از تو اینا افتخار میکنی. با این نگاه فهماور عبادات و خدمات ببینید مورد توجه خدا قرار میگیریم و به شما افتخار میکنی. انی اعلم و ما لا تعلمون در جریان خلقت، همینجا برمیگرده دیگه. اینا میکشن، اینا میزنن، نه این همشون اینجوری نیست. استادی داشتیم به رحمت خدا رفت، میگفت بچه ها خدا رو ضایع نکنید. یعنی چی؟ میگفت خدا قیافه گرفته جلوی این فرشته ها، وقتی اینا گفتن اینا آدم نیستن که، چرا اینا رو خلق کردی؟ خدا گفت شما نمیدونید، من میدونم. گفت خدا رو ضایع نکنید. آقایون دوست داشتن ائمه کافی نیست، من عاشق امام حسینم. چرا؟ از همین رابطه بفهمید دوست داشتن صرف پدر مادرتون هم کافی نیست. تو اگر کاری کنی که پدرت ازت ناراضی باشه ولی دوستش داشته باشی، فایده ای داره؟ تو اگر به مادرت بگی مامان عاشقتم، ولی یه کاری بکنی قلبش ناراحت باشه و ناراضی باشه، فایده ای داره؟ تو بگو همینو بیار با کی؟ با خدا و با حجج الهی. بگو من عاشق امام حسینم، اما کاری بکنی که امام حسین دوست نداره، راضی نیست. پس رضایت شرطه، اصل رضایته. چه کار کنیم که اونها راضی باشن از ما؟ همونطوری که ما میگیم گاهی من بابامو دوست دارم، دوست داریم، مادرمو دوست دارم، اما با بابایی که صحبت میکنی فوق العاده از بچه گله داره و بالعکس. وقتی پدر و مادر میشتون فرزند کار مردم رو راه انداخته، اصلاح ذات البین کرده، اختراع مفیدی داشته، کارآفرینی کرده، قهرمان شده، مردم میگن خدا پدر مادر تو رحمت کنه، پدر کیف میکنه. همینجا امیرالمومنین کیف میکنه، چون پدر امته دیگه، هیچ فرقی نیست. یه نکته من بهتون بگم، بنده خودم عرض میکنم، بنده جنوب تهران گشتم پیدا کردم یه استاد نهج البلاغه رو سالها قبل، رفتم خدمت ایشون گفتم، گفت بیا فلانجا درس میدیم. قومم نهج البلاغه رو با یکی گرفتم، بعدش نتونستم برم، 4 ماه رفتم دیگه نتونستم برم. چه اون زمانی که تهران نهج البلاغه رو شرحش رو میخوندم، شرح ابن ابی الحدید بود، چه اون زمانی که قم شرح علامه جعفری رو میخوندم، چه بعدها که در دانشگاه جزء دروسم بود، از نهج البلاغه اگر مقیاس بگم که تقریبا از هم بشه 2% فهمیدم. ولی یه روزی که اومدم یه مجموعه فرهنگی احداث کردم، با مردم سر و کارم افتاد، با کسانی که می اومدن می رفتن ادعاهای گزاف داشتن، در عمل پا پس می کشیدن، می گفتن ما خیلی شما رو دوست داریم و خیلی ارادت داریم، ولی در عمل یک کار دیگری می شد. عدم هماهنگی ها، هوای نفس، تازه اون موقع می فهمیدم کمی از نهج البلاغه را، که چرا علی سر منبر از کوره در میره. چون یه مسیحی به من میگفت آخه این علی شما خیلی تندی کرده تو این نهج البلاغه. بعدا من رفتم دیدم اینایی که تو نهج البلاغه است تندی نیست، تازه مولا یه جایی با کمیل چنان تندی میکنه، اگه شما بخونی ندونی مولا گفته، میگی این آدم چه آدم بی اعصابیه، شناخت واقعی از امام نیست. چرا؟ چون تو جایگاه علی نیستیم، نمیدونیم چرا داد زد سر کمیل. اما من که اومدم شدم مثلا به تعبیر بعضی از بچه‌ها بزرگتری مجموعی، تازه فهمیدم کسی که خیلی دوست دارم هم گاهی مجبور میشم سرش داد بکشم. تازه میفهمیدم کمی از خطب نهج البلاغه رو، و الا درس من تو دانشگاه و حوزه نذاش من بفهمم که علی چرا داد میکشه. چرا؟ عبارتشو میتونم تجزیه و ترکیب کنم، میتونم تصریف کنم، میتونم تراکیب نحویشو بگم، اما نمیفهمیدم چرا اینقدر داد میکشه، چون نمیفهمیدنش. میگن افلاطون 1000 نفر میومدن میشستن درس شروع نمیکرد در آتن، میگفتن آقا بفرمایید استاد، سکوت، بفرمایید، جمعیت خیلی زیاد، صبر میکرد. به محض این که ارسطو میومد ته جلسه میشست شروع میکرد. در واقع این آدم داره میگه با این کارش که این یه نفره که منو میفهمه در بین این 1000 نفر که فوق العاده جلو من خم و راستم میشن، همه میگن آقا استاد بزرگ افلاطون، اما اون یه نفره که داره منو میفهمه. لذا وقتی من قرار حرف بزنم، درسته 1000 نفر نشستم، ولی برای اون یه نفرم که شده میزنم، بقیه توفیلی اون بشنون. بسیاری از خطب نهج رو به این نگاه کنید. بازم خاطره شخصی بگم، مثلا من شنیده بودم، روایاتش هم خونده بودم، شاید حفظ هم بودم، که وقتی علی علیه السلام به شهادت رسید در مسجد، یه عده‌ای گفتن که مگه علی نماز میخوند؟ اینو شما هم شنیدید دیگه، منم شنیده بودم، منم حفظ بودم. اومدم نشستم با خودم فکر کردم، باز به نتیجه نرسیدم. اومدم تو این جایگاه فعلی که دارم، یعنی مجموعه دار شدم، بعد تازه فهمیدم کافر این حرفو پشت سر علی نزده ها. چرا؟ چون برای کافر استناد به نماز وجهی نداره. تعجب میکنه نماز میخون یا نمیخون، نماز چی؟ فهمیدم مسلمون میزده. یه بار یادم میاد یه نفر یه حرفی به من زد، از من یه حلالیتی طلبید. من اونجا بلافاصله این روایت رو فهمیدم. خب ما تو دنیا دستمون خیلی خالیه، بنده خدا میگم آخرت وضعمون خوب میشه. میدونی چرا؟ که چون هر کی پشت سر من حرف زده، قصد کردم قیامت هر کاری برای امام حسین کرده بگیرم رضایت بدم، برای همین وضعم خیلی خوبه اونجا. آره. یه آدم حزب اللهی مسجدی، خیلی آدم کار درست، جلو منو گرفت گفت فلانی از من راضی باش. گفتم چرا آجی؟ گفت من چندین جا پشت سر شما گفتم که شما گفتی قرآن 31 جزه، 60 سالشه مثلا. گفتم خب یعنی شما فهم کنی من این حرفو زده باشم، مستمع من که اغلبش جوونه، اغلبش تحصیل کرده است. بهش گفتم جلسه ما افراد میان که حرف بشنوند. یه نفر یه جیک نمیزنه، عاشق علم میاد تو جلسه ما. میشه تو این جلسه ای که همه با تمام وجودشون دارن گوش میکنن، استاد دانشگاه هست، طلبه هست، دانشجو هست، اهل فضل هست، همه اینا بشینن بدون هیچ دلیلی من بگم قرآن 31 جزء، اینا هم بگن به 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 به، شما اینو قبول میکنی؟ بعدشون حلالیت طلبید و منم بهش گفتم من هر کسی پشت سرم حرف زده باشه، قرار کردم هر کاری برای امام حسین کرده باشه بگیرم رضایت بدم. ایشون رفت، من یه جایی رو پیدا کردم نشستم یاد این روایت افتادم که یه مسلمون پشت سر علی گفته مگه علی هم نماز میخوند؟ فهم مسائل فرق داره با علم مسائل. حالا بگذاریم، در مسائل ظاهری هم مطلب همینه. اینجا رو خوب دقت کنید، شما میگی پسرم دخترم درس تو خوب بخون، اینو میگیم دیگه. قرآن میگه چی؟ قرآن میگه شما فکر کردین نادان با عالم نزد من یکسانه؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین، هست دانا مال ثناییه، هست دانا برابر نادان نیست دیگه. شما به بچت همینو میگی، امام هم همینو میگه به بچهش که شما باشی، منتها واجب میکنه، میگه اطلب العلم، برو طلب علم کن. حتی اگر در دور دست ترین جای دنیا باشه، ولو به سین، و اطلب العلم فریضتن علا کل مسلمن و مسلمتن. وجهی نداشت اینجا مسلمتن هم بیاره، آورده دیگه، تأکید میکنه زن و مرد فرقی نداره. بابا مادر به بچه میگه خوب درس بخون، امام هم به بچه میگه خوب درس بخون، قرآن هم به بچه میگه خوب درس بخون. شما به بچه توصیه میکنی، میگه چه لباستو کثیف کردی، چه لباستو اینجوری آلوده کردی، برو لباس تمیز بپوش، دینم به تو همینو میگه، النظافتو من الایمان، ان الله لا یحب کسانی که نظافتو رعایت نمیکنن. شما به بچهت میگی بابا لنگ ظهره، از خواب بیدار شو، انقدر نخواب، بلند شو کاری بکن، روایت هم همینه میگه، با کروفی طلب رزق و الحوائج فان الغدو برکتن و نجاح، صبح زود بلند شو دنبال کار برو، هم حوائجت برآورده میشه هم کارات خوب پیش میره. همینی که تو به بچهت میگی. ما میگیم بچه جان عزیزم غذا تو بخور، ضعیف میشی یا همین که غذا میخوره یه چیز دیگه هم باز میگیم، میگیم دیگه پرخوری نکن دیگه، الان تازه غذا خوردی. قرآن همینو میگه، شما بگید کلو واشربو ولا تصرفو، حله حوله نخور. خب قرآن چی میگه؟ کلو من طیبات ما رزقنا، چیزای حلال بخور، چیزای پاک بخور، چیزای تمیز بخور، چیزای مفید بخور. به همین طریق همه شؤونات زندگی و بندگی در دین که مجموع آیات و بیان معصوم لحاظ شده. ما قوم که درس میخوندیم یه طلبه خیلی باهوشی بود، علم هست، طلبه موفقی هم هست، با من رسائل و اینا میخوندیم، مکاسب با هم میخوندیم، بحثم با هم میکردیم، میرفتیم حرم میشستیم بحثم میکردیم. به من گفتش که یه روز بیا بریم فلان جا جهادی. گفتم بریم. رفتیم اطراف قم، باور بفرمایید نمیدونم قسم بخورم یا نخورم، قسم نمیخورم، ولی باور بفرمایید با زمان پیامبر اکرم از لحاظ پیشرفت و این حرفا هیچی فرق نداشت. حالا بماند که مجموعه مودت رفت سیستان بلوچستان، مدت ها اونجا بود، من رفتم اونجا، همین صحنه ها رو به وضوح دوباره دیدم. من دست شما رو میگیرم، الان در بلوچستان شما رو جایی میبرم، هیچ فرقی با زمان پیغمبر نداره. مثلا چی؟ سواد ندارن، معلم ندارن، آب ندارن، برق ندارن، گاز ندارن، ماشین ندارن، پول ندارن، بیمه ندارن، تلویزیون ندارن، روشنایی ندارن. اینا رو ما رفتیم دیدیم، ما تو کپرا رفتیم باشون بودیم. دختر حرف بلد نیست بزنه فارسی، خوندن نوشتن نمیدونه، خودکار دست نگرفته. خب شما به من بگین با زمان پیغمبر چه فرقی داره؟ خب به اون طلبه جهادی گفتم یه چی بهت میگم دقت کن. حالا اون موقع این بحث رو من مد نظر نداشتم، بهش گفتم قدرت پیغمبر رو میخوای فهم کنی، کار پیغمبر رو میخوای فهم کنی، معجزه رو میخوای بفهمی؟ گفت آره. گفتم الان تو این اطراف قم با کهک کمی فاصله داشتیم، گفتم تو این روستا اگر چند سال بمونی اینا رو میتونی آدمای متمدنی کنی؟ گفت اصلا امکان نداره، نهایتا مثلا شاید 50 سال بمونم بتونم اینا رو خوندن نوشتن یاد بدم فلان. گفتم میدونی که پیامبر کاری کرد که ظرف مدت 23 سال بسیاری از اینها کشف و شهود داشتن؟ یک. بسیاری از اینها اختراع نجومی و شیمی داشتن؟ بسیاری از اینها تاجر اقتصاددان اکونومیکال شده بودن. کانه یتجرون اصحاب النبی فی البحر. بسیاری از اینها تألیفات قطور داشتن. تا الان برو اینجا حرف از توحید بزن، این کی میفهمه؟ اون عبارات سنگین پیغمبر رو بیا، تازه میفهمی که اینها کی بودن و کار ساده ای نیست. بگذاریم. من یه بحثی هم نوشتم در مورد زمانشناسی، ولی به نظرم نگم بهتره. شما هم تایید میفرمایید نظر من رو؟ چون طولانیه عزیزم. نه طولانی عزیزم، من به نظرم نگیم و مدح بخونیم، این نظر منه، حالا شما بفرمایید، من در خدمت شما، شما هم برای شما کار میکنم. مقدمش کنیم؟ باشه چشم، ببینیم با صلواتتون چه میکنید. اللهم صل علی محمد و آل ببینید بحث ما راجع به زمانشناسی بحث بسیار مهمیه، به اندازه فهم. اون تا فهم و جا انداختیم، زمانشناسی هم باید جا بندازیم. پس قرار ما برای زمانشناسی امشب و انشالله اگر زنده بودیم فردا شب. خوبه؟ زمانشناسی موضوع بسیار بسیار مهمه از جهات گوناگون. زمانشناسی چند بخش داره. یکی از فاکتورهای کسب موفقیت دنیوی زمانشناسیه. کسب موفقیت مادی و معنوی زمانشناسیه. برخی از انسانها به جهت عدم زمانشناسی یا ضعف در زمانشناسی در دنیا از رشد و پیشرفت جا میمونن. در بعد معنوی هم گاهی به همین دلیل از ریل سعادت خارج میشن. زمانشناسی در دینداری هم باز مثل مسئله فهمه، مسئله بسیار بسیار مهمیه. ملاحظه بفرمایید، مشکلات امروز جامعه مشکلات دیروز نیست، مشکلات دهه قبل نیست، خیلی از اونا مشکلات 100 سال قبل دیگه نیست، پس راهکارش هم نباید باشه. مشکلات تربیتی برای فرزندانمون مشکل 50 سال قبل نیست که بابا استناد میکنه به زمان خودش. امروز باید چی کار کرد؟ اول چیه؟ اول زمانشناسی. اول آگاهی میخواد، دوم مهارت. امروز مشکلات دنیا رو نگاه بکنید، معضلات جامعه خودتون رو ببینید، ببین چه باید کرد. در مقوله اقتصاد مشکلاتی هست، راهکار داره یا نداره؟ در مسائل فرهنگی مشکلاتی هست، راهکار داره یا نداره؟ در مسائل اعتقادی مشکلاتی هست، مشکلاتی که مربوط به این زمانه. چرا این همه مهاجرت؟ چرا این همه فرار از منزل در بین دخترها و پسرها؟ چرا این همه دلزدگی و یأس؟ چرا این همه خیانت در زندگی‌های مشترک و طلاق؟ بخشی از اینها رو چه بدانی چه ندانی مربوط به زمانه. امام معصوم می‌فرماید علل عاقله، بر عاقل چیه؟ ان یکون بصیرن به زمانه. این ه تای ضمیر متصله که تو باید زمان خودت رو بشناسی اگر عاقلی. اگر عاقل نباشی خیلی بلاها سرت میاد، بعد اونا رو پای تقدیر می نویسی، پای عدم حمایت دیگران از خودت می نویسی، از دیگران متوقع می شی. یک بار دیگه هم تو این جلسه عرض شد، یه نفر به من زنگ زد از فعالای فرهنگی تهران، به من گفت اگر من بخوام یک کلاس بذارم نظر شما رو میخوام، عنوان کلاس چی باشه؟ گفتم عقیده من اینه، کلاسی که میذاری با این موضوع باشه، امروز در ایران چگونه زندگی کنیم. باور بفرمایید، مسئله مهمیه. عقایدمون امروز تو این کشور چجوری حفظ کنیم، اقتصادمون رو چجوری مدیریت کنیم که آغشته به حرام نشیم، از جو جامعه هم عقب نیفتیم. این راهکار داره ها، ولی اول باید زمان رو بشناسی. الان میریم تو حوزه درس بخونیم، میریم تو دانشگاه درس بخونیم، خیلی از کتابها رو بسیاری از متخصصی میگن منسوخه. الان اساتید ما میگن این کتاب این کتاب این کتاب این کتاب بذار کنار، اگر میخوای اینو بدونی اینو بخون اینو بخون اینو بخون. یعنی کارایی اون دروس دیگه، الان اون دروس دیگه کارایی ندارد، نه برای آموزش نه برای پذیرش. بعد شما میری میخونی که بگی من این کتابا رو خوندم، مسلما اینو برای یه چیز خوندی دیگه، میای بیرون میبینی خریدار نداره. بسیاری از رشته هایی که در دانشگاه هاست الان به جهت اینکه عرضه و تقاضا نمیخونه، یعنی زمان شناسی نیست، یه مشاوره غلط یا یک مسیر غلط یا یک فکر غلط، 4 سال 5 سال 10 سال درس میخونه میاد بیرون میبینه بیکاره، چون زمان شناس نیست. از این زمان شناسی میخوام برسم به حرفهای گاهی سرنوشت انسان در مسئله عاقبت به خیری یا حتی در کسب موفقیت‌های ظاهری در گروه زمانشناسی و وقتشناسیه. آقایون، خانوم‌ها، جوونا، نوجوونا، شما یه وقتی داری اگر زمان رو بشناسی میتوانی انتخاب بکنی و تصمیم بگیری. در اون زمان بازه زمانی رد شد نمیشود، کار به جایی میرسه دیگران برات تصمیم میگیرن و باید قبول بکنی و برات انتخاب میکنن و باید تن بدهی. بارها این اتفاق برای خود من افتاده، جایی که باید انتخاب میکردم تصمیم میگرفتم زمانو از دست دادم، دیگران برام جور دیگری انتخاب کردن و من تن دادم و مدتی با این نارضایتی پیش رفتم. خیلی دعای ابو حمزه قشنگه، ولی ببین آخرش چی میگه. میگه خدایا من به تو پناه میبرم از کسالت، کسله والفشله، از تنبلی، از این که به وقت اقدام نکنم، از این که سر جاش تصمیم نگیرم، از این که اون جایی که باید این حرفو میزدم نزنم. سرنوشتم زاویه پیدا میکنه با سعادت، سرنوشت ظاهریم هم زاویه پیدا میکنه با موفقیت. جوون ها، اینا برای شما خیلی مهمه، خیلی. تا در ره پیری، پیری ما رو چی تعیین میکنه فکر کردی؟ تصمیمایی که الان داریم میگیریم اگه سر وقت نباشه. حافظ میگه تا در ره پیری به چه آیین رویه دل، باری به غلط صرف شدن یام شبابت. شباب این جوونی، باری به غلط صرف شده ایام شبابت. مثلا تو همین جریان های امروز ببینید چطور ظرف 6 ماه مسئله حجاب زیر رو میشه، شخم میخوره. چیکار بکنیم تو این زمانه؟ طرف میگه بچه من تو این زمانه چجوری بزرگش کنم؟ لطمات جبران ناپذیری عدمه زمانشناسی به ما میزنه. یادم میاد که این حرفو من بارها زدم من جمله اون همایش اول مودت که امیرالمومنین فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. اگر زمان بشناسی بسیاری این گرفتاری هایی که الان ما مبتلا میشیم در طلاق، در تربیت ناصحیح، در عدم موفقیت در امور ظاهری، در تحصیلات، در شغل، اینا به سمتت نمیاد. میری شغل انتخاب کنی، با چه روی کردی، با چه پیش زمینه زمان شناسی، با چه مشاوره ای عمر رو دادیم رفت. بحث گسترده ایه. ببینید زمان از حیث فلسفی و کلامی خب خیلی حرف داره. زمان چیه؟ خط ممتده یا نقطه نقطه است؟ خوندید دیگه، حتما شفای مرحوم بوعلی رو خوندید دیگه، قطعا با این کتاب ها مثل تجرید العقاید آشنایید. ما هم حرفایی در مورد زمان داریم، ماهیت زمان. غربی هم دارم، مثلا هایدگر الان این هستی و زمانش کتاب خوبیه. من خودش قبول ندارم، تفکراتش هم نصفی قبول ندارم، ولی کتاب خوبیه. مثلا خیلی از نظریه پردازا مثل ابوبکر بفرمایید که ابوالبرکات بغدادی نظرش راز به زمان نظر شازه، واقعا نظره. حالا اینا هم بگذاریم، خود زمان یه بحثی داره که زمان سر جاش هست یا بیرونم فرض میشه از لحاظ فیزیکی ریاضی. ما اینا رو تو این جلسه نمیخوام بگیم، اینا میخوام بگذرم. میخوام برم اینجا در یک نگاه کلی ولی دقیق در مطالعه تاریخ اسلام میبینیم که ائمه معصوم همه از یه جا حرف میارن، همه به یک هدف کار میکنن، همه به یک هدف راه سپارن، اما بسیاری از رفتاراشون با هم متفاوته. چرا آقا؟ چون زمانشون متفاوته. مرهمم بکن، آفریم شما. پوشیدن لباس، پوشش امام صادق علیه السلام با امیرالمومنین متفاوت بود. سفیان سوری بهش اعتراض کرد، گفت آقا جدد یه چیز دیگه میپوشید. آفرمون جدم در زمانش اقتضا میکرد اون پوشش داشته باشه، چرا که ایشون حاکم بود. رفتار فلان کس، فلان امام در فلان موقعیت با رفتار فلان امام یا فلان شخص بزرگوار در بازه زمانی متفاوت می شود و اینجا فهم می خواد این مسئله، زمان شناسی می خواد. در مباحث مربوط به بصیرت یادتونه چی گفتم؟ گفتم تو شهادت زمان شناسی یه عده رو کرد شهدای کربلا، خب شهید بودن دیگه، یه درو کرد توابین. توابین چندین برابر شهدای کربلان از لحاظ تعداد، اما اثری که گذاشتن یک هزارم، یک میلیونم اثر شهدای کربلان نبوده. چرا؟ یکیش چیه؟ به زمانش. اونا به جا این کارو کردن. حالا شما میخوای کار فرهنگی بکنی؟ میخوای کار مردمی بکنی؟ میخوای خروجی خدمات داشته باشی؟ میخوای تو جامعه مفید باشی؟ اول باید زمانو بشناسی، وگرنه کارت هدر میره. و الا شهدای کربلا و شهدای توابین اونا هم شهیدن. من که نمیگم شما کار غیر اخلاقی میکنی، میگم اونها یه کاری کردن، کارشون گل کرد، اونا هم شهید شدن ولی گل نکرد. پیش خدا محفوظ اجر انشاءالله، اما اثر کارشون جریان ساز نشد. چرا؟ زمانش به جا نبود. مثلا ببینید بحث زمان در شهادت رو گفتم، در عبادت رو گفتم، در رفتارهای معصومین رو گفتم. برسیم در جریان اسلام. یه امتیازی که همواره علی علیه السلام بهش افتخار میکرد، دیگران هم در محاجه ها افتخار می کردن، بحث سبقه زمانی در گرویدن به اسلامه. این جزء افتخاراته. امیر المومنین می فرماید که لقد سلیت مع رسول الله قبل الناس به سبع سنین و انا اول من سلا معه. بابا خیلی ها دوباره اومدن پیش رسول خدا نماز خوندن، اما نماز اونایی که اول با رسول خدا خوندن خیلی امتیاز داره. چرا؟ چون اون موقع جو بر علیه رسول خدا بود. بعدن که یدخلون فی سبیل الله افواجا، خب خیلی ها دیدن رونق هم اینجاست دیگه، اومدن. اب نداره، خوش آمدید، اما مقامشون فرق میکنه. یه روز با یکی از دوستان رفتیم یه جایی، یه بنده خدایی گفت من با این رفیق بودم، با من، حالا من اصلا خدا شاهده نمیشناختم اونو، به اون دوستم گفتم، گفتم این مال الانه ها که اینا با ما رفیق میشن، رفیقا زیاد پیدا شده. قبلا اینطور نبود کسی بگه ما فلانی رفیقیم. با بزرگانم هم همینه، دین رونق میگیره دیگه. عده میان میگن آقا بله مثلا ما هم هستیم، دینم میگه بیایید، اب نداره. اما مقام السابقون، السابقون اولائکل کجان فی مقام حضرت خدیجه به جهت سبقه زمانیش در گرویدن به پیغمبر امتیاز است برای خدیجه، لذا پیغمبر به این مسئله استناد میکنه. شما کتاب زن در آینه جمال و جلال حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی علیه رو بخوانید، ایشون میفرماید عده‌ای از بانوان هلوش 10 نفر رو نام میبرن در استلقابه آمده این به اسلام گرویدن، شوهراشون کافر بودن. این چه کاریه؟ الان بغل دستی تو ناله میزنه، تو نزنی که تعرض بعد الهجره است، هنری نیست. بغل دستی سینه میزنه، محلتون هیئت داره، این که اصلا هنری نیست. یه زمانی که سنگ میزدن کسی بگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اینا مسلمان شدن. لذا خدا مگه اینا رو نمیبینه؟ یا مثلا اولکم واردن علی الحوض، پیغمبر فرمود اول کسی که اون دنیا بر حوض بر من وارد میشه اولکم اسلاما و هو علی ابن ابی طالب. آقا اینجا الان جمعیتی است، یه نفر میاد اینجا میشینه، کی به اونو مسخره میکنه؟ کی میتونه اونو مسخره کنه؟ چون اگه اونو مسخره کنه که اومد اینجا، همه رو باید مسخره کنه و اینجا جو غالبه، میزنن تو دهنش با استدلال، با منطق نشد، بالاخره آدم دستشم شل میکنه دیگه. اما اگر یه نفر اینجا پا منبر من بشینه میشه مسخرش کرد. امیرالمومنین فرمود صلیت قبل الناس 7 سنین، 7 سال من با پیغمبر نماز میخوندم کسی نمی اومد واسطه. این ابن عباس رو شما میبینی حبر امته، این نشسته بود یه نفر اومد گفت اینا چیکار میکنن، این 3 نفر چیکار میکنن، این کارا چیه؟ گفت اون که میفرمایید پسر عم ماست. گفت چیکار میکنه؟ گفت پشت سر اون آقا نماز میخونه. اون آقا کیه؟ گفت اون آقا هم دایه پیغمبری داره. گفت این زنه چی میگه؟ گفت اینم همسرشه. میل چقدر اینا حرف شنیدن، 7 سال نماز خوندن تا دیگران بیان. ما این کارا فرهنگی رو کردیم دیدیم. خودم یادم میاد اولین باری که هیئت گرفتم هم چند نفر بودیم، شاید مثلا 10 نفر مثلا. بله یه موقع مثلا میریم یه جایی 10,000 نفره. تو 10,000 نفره که فرق با اون کسانی که با ما کار کردن تو 10 نفره. بابا اینا چی میگن؟ این خودمون یکم درک کردیم. در خطبه مشهور القاصعه که بارها هم شاید خونده باشید، حضرت میفرمید که ولم یجمع بیتون، خونه نبود که جمع بشن توش واحدون یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تو خونه نشد جمع بشه اول اسلام غیر رسول الله و خدیجه جمع بشه توی خونه. وای وای وای. و انا ثالثهما، منم سومیشون بودم. کسی نبود. ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، این کجاست؟ مال آخراست. کیا واستادند پرچم اسلام رو نگه داشتن سنگ خوردن؟ حالا که امیرالمومنین این کارو کرد مزدشو ببین. ارا نور الوحی، من میدیدم نور وحی و رساله و اشم ریح النبوه، بوی نبوتم میشنیدم. خب دیگران که نمیشنیدن، دیگران بعدن شلوغ شد اومدن. من زمان شناس بودم، من علی بابای این امت، توقع چیه؟ توقع اینه که فرزندان منم زمان شناس باشه. اوایل کار پیغمبر و وجده که بگید و وجده که آئلن خبری نبود. بعدها و رفعنا لک ذکرک شد اومده. لذا در اسلام اینو یادتون باشه، کسانی که اول اسلام آوردن اینها ملاک بیان میکنن، شاهد میگرفتن، اینا رو استناد میکردن، حرف اینا رو قبول داشتن، تو دادگاه معتبر بودن. مثلا میگفت اینا 5 نفر اولیان که اسلام آوردن، اینا 10 نفر اولن، اینا 50 نفر اولن، اینا عشره مبشرن، اینا مثلا 100 نفر اولن. وقص علی هذا، زمان مهم بود. بگذریم در مسئله ورود بکنیم به بحث آخرمون، اینو بگیم و ختمش کنیم. در مسئله اون طرف رو دیدید، این طرف هم ببینید. حالا زمان ما، اون زمان رو دیدیم، الان هم ببینیم. در زمان ما هم بحث زمان مطرحه. بسیاری از ما، من، شما، ممکنه 2 سال دیگه دیندار نباشیم. این از آفات این دور زمان است. اینو روایات بهش اشاره کرده. اینا کیان؟ اینا کسانی که عمده زمانشناس نیستن، نمیدونن با کی بپرن با کی نپرن، نمیدونن با کی وصلت کنن با کی نکنن. میگه آقا جامعه نمیپذیره. به والله از 10 تا قدمی که میگیریم، آدم عاقلامون 9 تاشو زمانشناسی و توشو لحاظ نمی کنیم، تو رفاقتامون نمی کنیم. بعد میگه بچه من تو این جو جامعه چیکار کنه؟ تو اون جوی که میتونی فراهم بکنیم و بر اساس آفات زمان در نظر نگرفتی. وقتی اینا شد 6 تا باگ، 6 تا گاف، 6 تا غلط، 4 تا چیکار میکنه؟ حریف 6 تا نمیشه. اینجا نگاه کن، من نمیگم کیا گفتن از معصومین، فقط روایت تو اولشو میخونم. سیعتی علی امتی زمانون، میگه زمانی میاد این اتفاقایی که بعدش میفته. این بعدیاشو برای چی میگه؟ برای اینکه ما بفهمیم تو این زمان چه اتفاقاتی میفته و ما چه کنیم. سیعتی زمانون علی امتی یحبون خمسن و ینسون خمسن. یه زمانی میاد 5 تا چیز برجسته میشه، 5 تا چیز فراموش میشه. میدونین 5 تا چیه؟ اگر بدونی رصد میکنی. اومد سمتت، همون اول جلوشو میگیری، میگه شیطان قویه. قرآن میگه شیطان ضعیفه، ولی موزیه. یه روتیل قویه، نه والله، از پاچه شلوار بیاد بالا یه نیش میزنه میکشه آدمو. فیل قویه، عقرب قویه، ولی موزیه. میگه اگه نظری بیاد بالا نیشت نمیزنه. سیعتی زمانون، زمانون علی امتی یحبون خمسن ینسون خمسا. 5 تا چیز محبوب جامعه میشه. تو باید بشناسی این 5 تا رو. این روایت رو اینجوری باید بخونید. یعتی زمانون علی امتی امرا و هم یکون علی الجور کذا 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 کذا. تکلیفمون با سیاست مدارا چیه؟ اینجا اومده یعتی علی الناس زمانون یخلق القرآن فی قلوب کذا 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 کذا. برید سراغ کتابهای راجع به امام زمان، این احادیث رو ببینید تا بفهمید امروز برای این که دیندار بمانید، 1 موفق بشوید، 2 خدمات داشته باشید، 3 خروجی داشته باشید، 4 به آرامش برسید، 5 6 7 8 9 10 باید زمانشناس باشی عزیزم. ببین آخرین کلام من امشب چیه؟ شناخت زمان یعنی چه؟ شناخت زمان 4-5 تا رکن داره. اولی شناخت اهل زمان. من یه روایت از سید الشهدا علیه السلام بیش از 10 سال قبل دیدم، بهش عمل کردم. هر روزی که یاد این مسئله میفتم خدا رو شکر میکنم. خدا گواهه، از امام حسین علیه السلام در مورد روابطت با مردم، که تو آخر الزمان با مردم چجوری رفتار کن. آقا 1000 نفر بیان بگن فلان کس فلان چیز، من دیگه کوتاه نمیام. اون روایت رو گرفتم رفتم جلو، الان بعد از 10-12 سال هر روز مرور میکنم خدا رو شکر میکنم. خب امام علی علیه السلام فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام، یا بنی، یکی از ارکان زمانشناسی چیست؟ اهل زمان رو بشناسی. روایت رو ببین. انه لا بد، راهی نیست. انه لا بد للعاقل من ان ينظر في شأنه فلیحفظ لسانه ولیعرف اهل زمانه. یه عاقل باید اگر میخواد شأنش رو حفظ بکنه، زبانش رو نگهداری بکنه، حفظ بکنه، اهل زمانش رو بشناسه. اهل زمانش رو بشناسه، نه اینی که فکر کنی اسم فلان کس رو در محل فلان جا بدونه، نه، این منظور روایت نیست. بفهمه جامعه‌ای که این توش زندگی میکنه امروز نظرگاهشون چیه، چون گاهی ما رو به سمت فساد نگاه های مردم میبره، میگه مردم چی میپسندن، در حالی که اگر ما با نگاه قرآن و خدا پیش بریم، در آخر همون مردمی که ما رو نمیپسندن بعدن میپسندن. اما اقدام به جاش گاهی با مردم به تنش میفتیم، آقای فلان این چه کارهایی میکنه، برو یه کاری چیزی جو کن، دوزار بذار جیبت فلان. خب اما اگر برخلاف اینا بری میگن نگاش کن فلان، اما روزی که راه درست و رفت موفق شد، همونا میامنش میگن که چیکار کردی؟ از چه راهی رفتی؟ چگونه عمل کردی؟ برای اینه که به تو میگن به هیچ عنوان حرف مردم جهت تو رو عوض نکنه از مسیر حق و درست. شاغول داری یا نداری؟ بخیر چی با دستت باشه دیگه. بارها بنده عرض کردم مسئله فقط سینه زدن نیست، گرچه عشقه. راهکار دارن اهل بیت برای این مسائل. امام صادق میفرمایند علل عاقله، ببین دائم صحبت از عاقله، علل عاقله ان یکون عارفا به زمانه مقبلا علی شأنه. یک سال همین روایت شرح داره. شما الان نبض جامعت چیه میشناسی؟ اگه بشناسی کد تنته، هم دنیا هم آخره. خب مثال آخرش این باشه، استاد مطهری یه بحثی راجع به این مسئله میکنن تحت عنوان جو تاریخی. البته ایشون میگه جبر تاریخ، من اسمشو میذارم جو تاریخ، چون جبر مطلق که نیستش که. فرق جبر تاریخ با جو تاریخی چیه؟ جبر تاریخ میگه مثلا اگر تو در فلان جا به دنیا آمدی محکومی به این که مثل اونا بشی. خب اینطور نیست دیگه. استاد یک مثالی میزنه، میفرماید جبر تاریخی که حالا جو تاریخی باشه مثل هوای سرده. شما توی جایی زندگی میکنی هوا سرده، یه خانواده همه خلافکارن، یه محیطی همه سطح علمیشون پایینه. ما الان توی این منطقه خود شما، جسارت نباشه به محضر شما بزرگواران که از این ربقه خارجید، چند تا کلاس تفسیر قرآن هست، چند تا کلاس آموزش قرآن هست، چند تا کلاس شرح نهج البلاغه و شرح صحیفه و شرح دعای جامع کبیره هست، چند تا مهدی فعال ندبخانی های خوب هست، چند تا شرح کمیل هست، چند تا کلاس اخلاق هست، لذا سطح مردم از این جهات میاد پایین. اینا که اومد پایین اینطور نیست که فقط بیاد پایین، چیا دیگه میره بالا؟ حسادت ها، بخل ها، مزورات، ژاژخایی ها بلو نسبت شما، لذا بازار شایعه و حرف و حاشیه و غیبت داغ میشه. چرا؟ من که در اون کلاس نیستم، من که تو این کلاس نیستم، من که از این آدم حرف خوبی نمیشنوم، من که از اون آدم حرف خوب... اونم که چیزی نداره بگه، بنمایه ای نداره، خب چی بگه؟ هیچی هم نگه که میمیره. میاد میگه این با این با این نامزد کرده، میگه غیبتشو نکن، میگه نه اسمشو نمیارم، برادر بزرگترشو میگم، اسمشو نمیارم. میره توی وادیا، عمر چی میشه؟ توجه کردن چی شد؟ استاد مطهری میگه اگر جایی قرار گرفتید که هوا سرد بود، جو تاریخ این بود، شما میتوانی پوستین تنت کنی که از سرما تلف نشی. بسیاری از انسانها از توی همین روستاهایی که حرفا همین حرفای کوچیک بلند شدن. سهروردی مال کجاست؟ مال کجا؟ مرحوم ابو نصر معلم ثانی مال کجاست؟ مال فارابه. و بسیاری از بزرگان ما اینا پوستین تنشون کردن. منتها چجوری شد اول فهمیدن زمانه اینا چیه که اگر دنبالش برن بیچاره میشن، عمرشون هدر میره؟ اهل زمانه رو شناختن، الگو داشتن، انسان کامل، رفتن جلو. فردا شب وارد میشن بر بحث مثل دیشب. بحثام هر شب اینطوریه: مقدمه کلی، ورود در بحث عرفان والدین با مقام زمانشناسی و فرزند.